در اون باشگاه اونا هم پیشنهاد دادن که مشارکت کنن با ما و با مشارکت بگیم سنفارابی فیلم تولید شد. 4 ماه ما پیش تولید داشتیم قبل از همه این ماجراهای این ماهای اخیر و بعد به فیلم برداری رسیدیم. همه فیلم توی تونکابون بود، سعی کردیم از شهرستان تونکابون یک اثر هنری درجه یک موندگار بسازیم، یعنی یه شهری که دوست داشتنی باشه و واقعی و همه اون زیبایی های واقعا دوست داشتنی بخشی از این خطه رو به تصویر بکشیم. خوشحالم که
من یه نکته حالا در مورد این فیلم که میگم حالا آدم رو خوب میکنه بگم. یک مشکلی که ما معمولا با شخصیت ها داریم اینه که در فیلم ها خیلی ویترینی هست، خیلی غیر قابل ملموس هست، ولی توی این فیلم خیلی لحظاتی داره که ما میگیم که چقدر اینجا این شخصیت مثلا من بودم، چقدر اینجا این ارتباط این آدم ها رو درک کردم، چقدر این اتفاق برامون ملموس بود. فیلم هم درباره حالا گفتم در مورد یک نمایشنامه نویسی که خیلی هم خودش رو آدم موفقی میدونه و دائم داره یه سری آدم ها رو حتی تخته میکنه و یه نگاه بالا به پایینی بهشون داره و بعد این یک سفری داره به گذشته خودش و توی اون سفر حالا یک مقداری میشه گفتش که با خودش بیشتر مواجه میشه و شاید همین این تصویره است که حالا ما هم این ارتباط آدم با خودش، ارتباط بین فردی، ارتباط فردی آدم ها برامون جذابه.
خیلی خب، این هم از جنگل پرتغال ساخته آرمان خانساریان. با شما هستیم در استودیو 8.
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه برای فیلم
سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی اهدا می شود به
سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن،
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه.
41مین جشنواره فیلم فجر،
استدیو 8.
علاوه بر خبرنگاران، اهالی رسانه، اینجا عزیزان دیگری هم در پردیس سینمای ملت حضور دارند در 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با مسئولیت‌های مختلف و خوشحالم که حالا در استودیو 8 مهمانی هم همراه ما هستند، خانم دکتر سمیه رفیعی، نماینده محترم مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی، امیدوارم ایام هم به کام باشه.
ارادتمندم. در مورد کلیت جشنواره فجر اول صحبت بکنیم. خب نسبت به دوره‌های پیشین قطعا جشنواره ویژه‌ای با توجه به حوادثی که در کشور داشتیم. چطور می‌بینید جشنواره رو؟
جشنواره فجر امسال خب تا به الان فیلم‌هایی که شرکت کردن به نظرم فیلم‌های قابل تأملی بوده، عمدتاً از دیروز که حالا اکران شروع شده محور عمده رو بحث‌های در واقع موارد و موضوعات اجتماعی بوده. این نکته مهمیه و رنگ جشنواره هم یه مقداری بیشتر از این که در واقع حالا مربوط به اقشار خاصی باشه بیشتر حالت مردمی تر داره انگار. حالا من برج میلاد رو که میدونم توش اکران صورت گرفته هم این برداشت رو داشتم نسبت به اخباری که دریافت کردم و هم حالا امروز که خودم در پردیس خانه ملت حضور داشتم. منتها اجازه بدین یه ویژگی خاص این جشنواره رو خدمتتون عرض کنم، اونم این هستش که در بخش تجلی اراده ملی امسال برای اولین بار قرار هست فیلم هایی که به نحوی پرداخت به حوزه محیط زیست دارند رو انتخاب بکنی و به ستای برتر اونها جوایز اهدا بشی.
چقدر عالی. فکر می‌کنم سینما خیلی میتونه کمک بکنه و تاثیرگذار باشه در بحث حفاظت از محیط زیست.
حتما همینطوره. ما نیازمند این هستیم برای اینکه محیط زیست به درستی حفظ بشه و در بستر اون توسعه و پیشرفت پایدار اتفاق بیفته، حتما باید آگاهی درست و مشارکت درست رو داشته باشیم. البته مردم همواره نشون دادن نسبت به مسئولین پیشروتر هستند در حوزه محیط زیست، اما باز نیازمند این مشارکت فعال هستیم، هم مسئولان هم مردم. بنابراین فریم سینما اصولا میتونه این آگاهی درست و این تصویر درست رو ارائه بکنه. گاهی یک تصویر، یک سکانس از یک فیلم سالها میتونه در واقع باقی بمونه تو اذهان و حتی میتونه تغییر نگرش بده نسبت به تصمیم گیری هایی که خواهیم داشت. شاید بقیه موارد نتونن انقدر اثرگذار باشن و این مهمه که بشه از این رویداد مهم فرهنگی کشور برای این موضوع مهم که واقعا نفس کشیدن مردم هم بهش مرتبطه بشه استفاده کرد.
بعد پیش از جشنواره فکر شده بوده به اینکه این اتفاق بیفته؟ میخوام بدونم مثلا سازمان سینمایی با نمایندگان مجلس رایزنی کرده در این رابطه؟ اتفاقی افتاده که ما امیدوارتر باشیم که این موضوع مهم دغدغه در واقع به عنوان یک دغدغه توسط اهالی سینما مطرح بشه؟ چون من الان خودم فکر می‌کنم خیلی آثار درخشانی که پرداخته باشه به محیط زیست یادم نمیاد. مثلا نارنجی پوش آقای مهجویی و حالا خیلی پررنگ توی ذهنم هست، ولی همون هم با اینکه جز بهترین کارهای آقای مهجویی نیست، من فکر میکنم خیلی تأثیرگذار بود در دوره خودش.
بله پرداخت خوبی بود واقعا. هم یه وقتی هستش که ما آثار رو به لحاظ اینکه محور اصلی داستان و سناریو محیط زیسته بهش میپردازیم.
بله.
یه وقتی هستش که میگیم در خلال روایت اصلی فیلم یا داستان در واقع موضوع محیط زیست پررنگ میشه. اینو من میتونم عرض کنم که سال گذشته من خودم خب دو سه تا فیلم های جشنواره رو دیدم.
بله.
مهمترین، یکی از مهمترین پرداختا که ما سال گذشته داشتیم که یک نگاه مادرانه به حوزه محیط زیست داشت و متعهدانه میتونم بگم، فیلم دسته دختران بود. حالا با اینکه روایت اصلی داستان بالاخره یک روایت خشنی از دفاع مقدس بود، خشن که منظور خب خود جنگ اصولا یک داستان خب خوبی نیست. حالا درسته
اقتضاش خشونت دیگه،
اقتضاش خشونت، اما خب حالا دفاع مقدس ما متفاوته. با اینکه هم نگاه زنانه داشت توی اون فیلم، یعنی راویش خانم ها بودن، ما این نگاه مادرانه در حوزه محیط زیست هم انجام شده بود. این برای خود من خیلی جذاب بود، همین که حالا مثلا در بحبوحه جنگ و دفاع مقدس و اینا دارن میرن برای جنگ، اما یادشون هست که غذای قناری های توی خونه رو بدن، یادشون هست که مثلا غذای حالا سگی که اومده کنار چشمه بخواد حالا آب بخوره مثلا غذای اون رو بدن. اینها خیلی جذاب بود واقعیت.
حتی اون سگی اگه بلگرد باشه که محیط زیستی ها میگن غذا ندن.
حالا الان آخه کمی متفاوت واقعیت، الان خیلی اتفاق درسته، بر خودم خیلی جای خوشحالی داره که شما اینقدر اطلاعاتتون درسته. الان موضوع سگو اینها دیگه شده تقریبا یه جست، تا اینکه حالا بحث حالا حفاظت از حیات وحش و حیوانات و تنوع زیستی باشه.
شما بیشتر مهربانی با حیوانات رو به عنوان یک ویژگی مثبت،
یعنی خود فیلم رو در زمان روایت خودش، در زمانی که خودش اونقدر دیگه این بحث و جست و اینا خیلی انقدر پررنگ نبود دیگه،
برای دوره پیش درسته فیلمی که بهش اشاره کردین،
فیلم برای سال گذشته جشنواره فجر بود. خود روایت اصلی داستانم عرض می‌کنم همون دهه 60 و اینا.
این دوره فیلم دیدین؟
جنگل پرتقال رو دیدم.
نشانه هایی ازش میدیدید؟ مهمترین نشانه در جنگل پرتقال ها،
مهمترین نشانش انتخاب لوکیشن فیلم بود. همین که از تهران خارج شده بود و رفته بود در یک شهر دیگه،
تونه کابون گفتن انگار آقای
تونه کابون. بله. و اتفاقا در اون فیلم اشاره میشد به بعضی از مناطق جذاب محیط زیستی شهر. مثلا حالا اون نقش اصلی داستان خب قراره که میخواست بذاره مثلا تو چشم گیل میذاشت و اینها، زمینی اینها رو پرداخت میکرد، به نظر من خیلی خوب بود. یک نگاه مسئولانه هم در این فیلم بود، اونم سکانس‌های پایانی فیلم که اون باز نفر اصلی داستان کوهی که ریزش کرده بود سنگ‌ها رو سعی می‌کنه که جا به جا بکنه و اینها. این برای خود منم خیلی اصلا این برخورد مسئولانه مردم با طبیعت و محیط پیرامونی خودشون به نظرم خیلی جای پرداختن داره.
خیلی خوب، امیدواریم که در دوره‌های بعدی پررنگ‌تر هم بشه این موضوع مهم در سینما. ما قطعاً هنر به طور کلی میتونه خیلی کمک بکنه به فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست رنجور کشورمون. از شما خیلی سپاسگزارم خانم دکتر رفیعی.
ممنون از شما و دعوتتون.
زنده باشید. خانم دکتر سمیه رفیعی نماینده مجلس در کنار ما بودن. خانم ها آقایان، استدیو 8 از رادیو نمایش تقدیم شما میشه. ما در پردیس سینمایی ملت حضور داریم، سینمای رسانه ها. امشب شلوغ‌تر از شب گذشته است. من الان حضور اهالی رسانه رو هم پررنگ‌تر میبینم. شبکه‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، همکارانمون در مطبوعات و خبرگزاری ها اینجا حضور دارند و آنچه که میبینند را همه تلاش میکنند که گزارشش رو تقدیم شما بکنن. امیدوارم که فیلم هایم که به نمایش در میاد سانس به سانس بهتر با کیفیت تر بشن و جشنواره پرشورتر هم بشود در ادامه. خانم معزن،
بله،
فیلم یادگار جنوب فکر میکنم که نمایشش یه 40 دقیقه هست آغاز شده.
درسته.
و شما معمولا ساعت 19 که میشه کلا اینجا غمگین میشین چون تماشای یک فیلم رو از دست میدید، ولی خب همه مثل هم هستیم دیگه. فکر میکنم یادگار جنوب جزو آثاری هم هست که خیلی هیجان دارن تماشاش بکنن.
بله،
یه ذره راجعش حرف بزنید برامون.
دیشب، حالا من قبلش این یک نکته ای رو بگم، نکته که در واقع یک درخواست رو داشته باشیم. یک توی جدولی که به ما دادن یک سالن برای نمایش فیلم هایی هست که حالا قبلا نمایش داده شده، یعنی بازپخش یا تکرار بعضی از فیلم هاست. ما اینجا استدعا داریم، اینجوری بگیم،
آره، میتونیم استدعا داشته باشیم،
آره، این بازپخشی ها زودتر انجام بشه، بتونیم یادگار جنوب رو ببینیم.
تموم؟ ای بابا، تیزر یادگار جنوب رو پخش کردین؟ فردا پخش میکنیم. خیلی خوب، زمانمون به پایان رسید. من فکر میکنم تو ساعت 8 قراره باشیم با شنوندگانمون. پس تا فردا خداحافظ. همراه با خانم عطیه معزن و همه همکارانم در تهیه و تولید استدیو 8 از پردیس سینمایی ملت، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خب، خدا قوت میگم به همکارانم و پی میگیریم بخش دوم برنامه رادیو نمایش رو در این ساعت با برنامه شبکه نقد که تقدیمتون میشه.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست. من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ.
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لامصب، من هر کاری کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش مرض انتقام بوده که بود اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نقد.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولی ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم.
یارو رو زدی، سه روز ازش خبری نیست، فیلمت هم هست.
به جون تو قسم، من جوری نزدم که بمیره.
هر چیز مشکوکی به من خبر بده.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین، شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه شبکه نقد. بنده احسان رستگار به همراه تیم عزیز و قویمون در خدمت شما هستیم برای برنامه شبکه نقد. مدت ها بود که پیگیر بودیم و دغدغه‌مند بودیم برای راه اندازی این برنامه، به خاطر اینکه ما معتقدیم از حیث سینمایی ما در دوران مجموعه ها و سریال ها زندگی می کنیم. به همین خاطر این دغدغه رو پیش چشمان و گوش های شما قرار دادیم تا در قالب برنامه شبکه نقد به نقد و بررسی آثار و مجموعه های شبکه نمایش خانگی بپردازیم. ما در این برنامه قصد داریم علاوه بر بررسی و نقد این آثار، به مباحث و سرفصل‌ها و موضوعاتی که مرتبط با آثار و شبکه نمایش خانگی و همچنین بستر پخش به عنوان ابزار ارتباطی که از اون طریق این شبکه ها، این برنامه ها و این آثار و سریال ها در اختیار شما قرار میگیره، در گوشی هاتون، در تلویزیونتون یا هر ابزار دیگه‌ای که از اون طریق این آثار رو دریافت میکنید هم مباحثی رو خدمتتون مطرح خواهیم کرد. سرفصل‌ها و مباحث و موضوعات میانبخشی که ممکنه گاهی اوقات کاملا سینمایی باشه یا ربط داشته باشه به مباحث مرتبط با علوم انسانی، گاهی اوقات با گروه منتقدان و روزنامه نگاران و تحلیلگران سینمایی در خدمت شما خواهیم بود و در بعضی از بخش‌ها هم از جامعه شناسان، اساتید علوم سیاسی، مردم شناسان، روان شناسان و مابقی صاحب نظران در حوزه‌های مختلف که بسته به آثار خاصی ممکنه نکاتشون برای شما مفید و جذاب باشه در خدمتتون خواهیم بود.
خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا قرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد، خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهر نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا قرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
چه معمای غریبی این عشق.
خیلی سال خاطرش رو خواست، هنوزم یه غم غریبی رو قلبم سر نمی‌کنه.
کی گفته کتاب تاریخ همش باید شرح جنگ و جدال و غارت باشه؟
شبکه نقد.
در بخش ابتدایی قسمت اول برنامه شبکه نقد در خدمت همکار و دوست عزیزم آرش فهیم هستیم، منتقد و روزنامه نگار، و میخوایم با شما صحبت بکنیم و براتون توضیح بدیم درباره بحث شبکه نمایش خانگی در ایران و شبکه نمایش خانگی در بعضی از کشورها از جمله آمریکا. زمانی که اسم VOD یا شبکه نمایش خانگی میاد، در کشور خودمون بعضی از اسامی به ذهنمون خطور میکنه، مثل فیلمو، نماوا، فیلم نت و مابقی. و در نمونه خارجیش یک اسم هست که خیلی تو ذهن هممون برجسته است و اون نتفلیکسه. علاوه بر این که در مورد نتفلیکس خدمتون صحبت خواهیم کرد، در این قسمت و قسمت آینده میخوایم بپردازیم به کشورهایی که چه نمونه بومی شبکه نمایش خانگی و بستر پخش رو دارن و چه نمونه جهانی مثل نتفلیکس. خب با این مقدمه که عرض کردم، آرش جان در خدمت شما هستیم. سلام علیک بکن و نکاتی که به ذهنت میرسه رو مطرح کن و از اینجا شروع بکنیم که ما در ایران کجای این بازی شبکه نمایش خانگی یا VOD ها یا بسترهای پخش آثار و سریال ها هستیم، ما بقیه دنیا کجاست؟ ما همش همین نتفلیکس رو میشناسیم از دنیا و مدام هم تکرارش میکنیم، گرچه خیلی تفاوت‌های ویژه‌ای هم داره با نمونای داخلی ما، چه از نظر بودجه‌ای، چه از نظر سیاست‌گذاری ساخت و چه از حیث سیاست‌گذاری پخش و توزیع. با این ملاحظه بعد از سلام علیک با مخاطبین، لطفاً بگو که کی شروع کردیم الان کجا هستیم و دنیا کجاست؟ بفهمت.
بله، به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبای گرامی برنامه شبکه نقد. آغاز پخش این برنامه رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که راه خوبی رو در پیش بگیره و به نتایج بهتری هم دست پیدا بکنه. بله، پلتفرم های نمایش برخط فیلم و سریال و محصولات صوتی و تصویری در واقع زیر مجموعه یک مفهوم و پدیده کلانتری به عنوان VOD ها هستن. VOD ها خب ساده ترین ترجمهش میشه ویدیوهای درخواستی، که برخلاف سبک قدیمی که امروز هم رایج هست به ویژه تو کشور خودمون، که ما برنامه ها، فیلم ها و سریال ها رو مثلا رو پرده سینما یا طریق تلویزیون یا رادیو دریافت میکردیم، توی یه زمان خاصی VOD ها این امکان رو فراهم میکنن برای مشترکین یا مشتری های خودشون که در هر زمان و ساعتی که خودشون ترجیح میدن برنامه مورد نظرشون رو دریافت بکنن و استفاده بکنن. مثلا برنامه شبکه نقد تو یک ساعت خاصی قرار استش که در یک روز خاص و ساعت خاصی قرار استش که رادیو نمایش پخش بشه وقتی در قالب رادیو باشه، اما وقتی همین برنامه از طریق یک سامانه VOD بخواد در اختیار مخاطب قرار بگیره، مخاطب میتونه هر زمانی که خودش راحت بود و براش بهتر بود برنامه رو دریافت بکنه. خب VOD ها انواع مختلفی دارن، را خیلی مفصل واردش نمیشیم. یکی از نوعهای رایج‌تر و فراگیرتر اونها همین پلتفرم‌های نمایش برخط هستن که اشاره کردین در
چون آنلاین میگی برخط، پلتفرمم بگو بستر.
بله، خواهش میکنم. بله، بسترهایی هستن که خب اینا شکل فراگیرتر و شناخته شده تر VOD هستن که عموما هم با دریافت حق اشتراک کار میکنن، یعنی حق اشتراک مثلا ماهانه یا 6 ماهه یا سالانه.
الان ما تو ایران دقیقاً چند تا VOD داریم؟
راستش بخوام من آمار دقیقشو ندارم، ولی فکر نمیکنم بیشتر از 10-12 تا باشه، که بعضیاشون هم تو
فعال نیستن خیلی ها.
بله خیلی،
فکر کنم VOD فعالمون عملا 5-6 تا بیشتر نیستن.
درسته، بله، که یه سریاشون اونایی که شما اسم بردین با دریافت حق اشتراک پخش میکنن. بعضی هم مثل مثلا معروف ترینش تلویبیون هست که مال خود صدا و سیمایی که رایگانه و تمامی محصولاتش به صورت رایگان در اختیار مخاطب قرار میگیره. اما در جهان که اشاره کردین، از حدود سال فکر کنم 96 اولین بار به صورت آزمایشی کار VOD ها و بسترهای نمایش برخط فیلم و سریال شروع میشه و به صورت رسمی و عملیاتیش از سال 98 آغاز میشه و بعد با شکلی نتفلیکس این در جهان در واقع تثبیت میشه.
در چه سالی؟
نتفلیکس از سال 97 را میفته، ولی خب اون موقع هنوز برخط نبود. حالا توی احتمالا بخش بعدی دربارش صحبت میکنیم، ولی اول به صورت عرضه پستی DVD بودش، بعد که دیگه اینترنت تو همه جهان فراگیر میشه به صورت اینترنتی هم فهم کنم از سال 2000، یعنی 10 سال بعد از اون، از سال 2007 به صورت برخط هم شروع میکنه و بعد هم خودشون شروع میکنن به تولید فیلم و سریال و علاوه بر نمایش و عرضه آثار و سریال ها و فیلم ها، خودشون هم فیلم ها و سریال های رو به صورت اختصاصی به عنوان محصولات خودشون میفروشن. بعد از اون هم خب نتفلیکس رقبای خیلی جدیتر و قدرتمندی هم پیدا میکنه، از جمله مثلا HBO Max که الان رقیب اصلیش هستش، آمازون پرایم ویدیو هستش، دیزنی پلاس هست و موارد دیگه‌ای که خب اغلب خود BBC هستش که کار تولید فیلم و سریال و همچنین ارزش رو انجام میده و موارد دیگه‌ای که خب بیشترشون در آمریکا متمرکز هستن و یه تعداد کمی هم در انگلیس. کشورهای دیگه هم دارای پلتفرما و VOD های بومی و محلی هستن، مثل کشور خود ما که دارای همچین مواردی هست که برخیش رو شما اسم بردین، اما هیچ کدوم فراگیر و جهانی نشدن. تنها مواردی که فراگیر و جهانی شدن همین پلتفرم‌های مربوط به آمریکا و انگلیس هستن تا جایی که من اطلاع دارم، و بعضی کشورهای دیگه هم هستن، مثلا در استرالیا SVOD هستش که خیلی شناخته شده است و توی اون منطقه، توی در واقع منطقه اقیانوسیه، رقیب نتفلیکس حساب میشه. بعضی کشورهای دیگه مثل مکزیک، مثل برزیل و کلان کشورهای صاحب صنعت فیلم و سریال الان اغلبشون خودشون دارای پلتفرم‌ها و بسترهای بومی و محلی هستن، اما هیچ کدوم جهانی نشدن. من فکر می‌کنم یکی از دلایل اینکه پلتفرم‌های آمریکایی و انگلیسی تونستن جهانی بشن و تقریبا بی رقیب هستن امروز در سطح جهان، این باشه که به خاطر تمرکز سرمایه است و قدرت سرمایه داری. یعنی نتفلیکس به این دلیل تونست به این جایگاه برسه که چون در کشوری ظهور کرده و به عنوان یک پدیده رخ نمایی کرده که یکی از در واقع قطبهای اصلی و بزرگترین قطب سرمایه داری جهان حساب میشه، عملا کشورهایی که زیر مجموعه سرمایه داری نیستن در این زمینه ضعیف عمل کردن. اتفاقا میخواستم این نکته مهم رو به عنوان یک پیشنهاد مطرح بکنم که چون ما الان در کشورهای غیر متعهد، در کشورهای اسلامی، در کشورهای شرقی و آفریقایی و همطور آمریکای لاتین هنوز پلتفرمی که مثل نتفلیکس ظاهر بشه و جهانی بشه و مال کشورهای غیر متعهد و مستقل
باشه
نداریم. بله میشه، من اینو به عنوان پیشنهاد میتونم مطرح بکنم که به هر حال با توجه به اینکه ما تجربهش رو داشتیم، بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های ما رفتن و در جهان به خاطر اون تفاوت‌هایی که مثلا با آثار هالیوودی و آثار غالب بر جهان داره مخاطبای خوبی رو پیدا کردن. مثلا از محصولات صدا و سیما سریال یوسف پیامبر به مخاطب میلیاردی دست پیدا کرد تو جهان
و مختارنامه.
بله همینطور مختارنامه و بعضی محصولات دیگه که حالا یوسف و مختار خیلی بیشتر بین خصوصا مسلمان.
فیلم ملک سلیمان هم یه مقدار همین مسیر رو تونست طی کنه.
بله فیلم ملک سلیمان و برخی فیلم‌های سینمایی ما تو جهان به عنوان رقبای هالیوود و در واقع جایگزین‌های اونا شناخته شدن. به خاطر همین ما میتونیم با
میشه این پیشنهاد جالبی آرش
از نظر اقتصادی هم حتی میتونه
خیلی آورده داره بر ما.
خیلی مفصل بحث در این زمینه و توی بعضی کشورها تجربه وی او دی ها و پلتفرمایی که یه مقدار جنبه فرامرزی داشته باشن داری. مثلا در عراق میدونم که هستش یه همچین پلتفرمایی، از جمله مثلا فیلم رستاخیز رو یکی این پلتفرما نمایش برخط انجام داد. ولی خب این یه کار تحقیقاتی مفصل میتربه چون اطلاعات مربوط به پلتفرم‌های بومی و محلی خیلی کم هستش. فکر می‌کنم نیاز باشه ما این بحث رو ادامه بدیم. من این وعده رو میدم به مخاطبان گرامی، اگه عمری باقی بود انشاءالله تو قسمت بعدی تجربیات و فعالیت‌های عملیاتی دیگه تو حوزه پلتفرم و وی او دی رو در کشورهای دیگه حتما باز خواهیم کرد و با جزئیاتش توضیح خواهیم داد
انشاءالله. پس نکته باقی مونده نداری در این مبحث؟
نه
در این قسمت
نه. خیر خوش
ممنونم از آرش فهیم، تشکر میکنم و در خدمت شما هستیم با بخش بعدی برنامه شبکه نقد.
شبکه نقد.
شما فیلم های شبکه های نمایش خانگی رو میبینید؟
دنبال میکنم نسبتاً.
خیلی کم. اگر بخوام بگم از سریال ها قورباغه رو دیدم، زخم کاری رو دیدم، بقیه‌رم در حد اینکه تیکه هاش رو توی فضای مجازی دیدم. تقریبا میشه گفت هر سریالی که اومده تیکه هاش رو تو فضای مجازی دیدم، ولی خب نتونستم منو جذب این کنه که برم ادامه‌ش رو ببینم.
بله سریال ها رو بعضی کم و پیش دنبال میکنم.
اکثرا میبینم.
بله تا حدی به هر حال تماشا میکنم.
از چه پلتفرم های استفاده میکنه؟
فعلا الان از نماوا استفاده، ولی تجربه استفاده از فیلمو هم داشتم.
نماوا و فیلمو و فیلم نت هستم، ولی خب نماوا و فیلمو یه ذره کاراشون جدی‌تره. حالا فیلم نت هم جدیدن یک دوتا کار خوب داشته.
تلویزیون رو هم داری؟
تلویزیون رو اگه بخوام چیزی از مثلا برنامه های تلویزیونی رو ببینم، ولی سریال ها و اینا نه.
تلویزیون رو نصب ندارم، ولی مثلا یه سری برنامه بوده که بخوام سرچ کنم برم از تلویزیون آره ببینم.
تلویزیون گاهن بله بیشتر توی کار ازش استفاده میکنیم، یعنی برای رجوع به آرشیو تا اینکه بخوام یه کار ببینم از تلویزیون بیشتر رجوع آرشیوی دارم.
معمولا نه فقط خودم دانلود میکنم.
بیشتر فیلمو من تماشا میکنم.
تلویزیون هم دارین؟
بله تلویزیونو بیشتر برای، یعنی کمتر برای فیلم و سریال، بیشتر برای پخش تلویزیون مسابقات ورزشی و اینا استفاده میکنم.
تعدد این پلتفرم ها به نظرتون خوبه یا نه؟
اگه این تعدد باعث این بشه که رقابت شکل بگیره به نظرم خوبه، ولی فعلا این رقابت دیده نمیشه و قیمت ها شبیه به هم هست و محتوای متفاوت آنچنانی دیده نمیشه.
چقدر بابت اشتراک این پلتفرم ها پرداخت میکنی؟
جدیدن که پرداخت نمیکنیم به واسطه اینکه خیلی گران شدن، ولی فکر میکنم 3 ماهی 150 تومن
اشتراک ها رو یه بار تخفیف گرفتم.
آخ بستگی داره چند ماهه بگیرید، 3 ماهه داره، 6 ماهه داره.
اولا شما کدام رو انتخاب میکنید؟
من اول 3 ماهه میگرفتم ولی جدیدن 6 ماهه.
چرا؟
چون یه ذره قیمت 6 ماهه رو نسبت 3 ماهه پایین تر میکنه، یعنی مثلا 2 تا 3 ماهه بگیری گرونتر از 6 ماهه در میاد، به خاطر همین 6 ماهه به صرفه تره.
من چون اصلا نرفتم سراغشون نمیدونم. هر فیلمی که در سایت ها میاد خب همون هزینه هاشون انتخاب میکنم، دانلود میکنم، نمیدونم پلتفرم های مختلف رو نمیدونم.